أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلقه وأفضل خليقته البشير النذير والسراج المنير الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم القيامة اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع عندها بعدد ما أحاط به الملك هدیه کنید به پیشگاه با عظمت بیبی عالم حضرت صدیقه طاهره شهیده ام الأئمة النقباء النجباء حضرت فاطمه زهرا و جهت تسلی خاطر عزادار و فرزند عزیزشون حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان اجماعا صلوات هدیه بفرمایید سلام علیکم قبل از شروع عرایزم تبریک عرض میکنم خدمت همه برادران و خواهران حلول سال نو را و از خداوند متعال میخوام که به احترام حضرت زهرا و این جلسه حضرت زهرا خداوند متعال این سال رو بر همه مردم ما رهبر عزیزمون مراجع تقلیدمون خاصه برادران و خواهران جمع حاضر جوانان عزیز نوجوانان خواهران و برادران انشاءالله سالی پر از نعمت رحمت و آمرزش و انشاءالله برکت و رفع همه گرفتاری ها دفع شر دشمنان باشه استجابت این دعا هم صلوات عنایت بفرمایید دیشب خدمت برادران و خواهران گرامی اجمالی از آیه 41 سوره مریم را عرض کردیم و حضرت ابراهیم خلیل الرحمن امشب موضوع بحثم آیه 51 همون سوره مریمه من معمولا در صحبت هام سعی میکنم که بر محور یه آیه از قرآن همیشه صحبت کنم آیه 51 مطلب بسیار مهمی داره به لحاظ اجتماعی اخلاقی همیشه این مطالب ضروریه همیشه بشر گرفتار مشکلات همین مسائلی هست که در این آیات خدای متعال به عنوان یک مربی به عنوان یک واعظ تام و تمام این نکته ها را انتخاب میکنه قرآن قبل از اینکه کتاب علمی باشه کتاب موعظه است کتاب انسان سازه اخلاق سازه عرض کردم دیشب گرفتاری ما بیشتر به خاطر مسائل اخلاقیه آیه 51 که انشالله بعد از جلسه که تشریف بردن آقایون برادران خواهران حتما مراجعه میفرمان به قرآن که تطبیق بشه در رابطه با حضرت موسی علیه السلام با همون قالبی که در آیه 41 بود یعنی آیه هر دوش با وذکر فی الکتاب شروع میشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وذکر فی الکتاب موسی ببینید همون قالب آیه دیشبیه ای پیغمبر یا رسول الله در این قرآنت این مطلب رو بگنجون و به امتت بگو که در قیامت و تا قیامت اگر بخواید مرضی درگاه خدا باشید اینجوری باشید. چه جور؟ میگه وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا. مخلص فتحه داره لامش، تأکید میکنیم مخلص و مخلص معناش فرق میکنه با هم دیگه. میگه به مردم بگو در زندگیشون اوصاف و صفات اخلاقی پسندیده‌ای که در کلیم ما بود. حضرت موسی بسیار پیغمبر مهمیه، بعد از پیغمبر ما تنها کسی که کلیم الله حضرت موسی که بیواسطه با خدا حرف میزنه، بقیه واسطه دارن. بعضی از پیغمبرها اصلا در خواب دستوراتشون رو میگرفتن، بعضی به واسطه فرشتگان معمولی، بعضی به واسطه جبرئیل، اما کلیم الله مستقیم با خدا حرف میزنه. میگه این کلیم ما چرا کلیم شد؟ چرا عزت پیدا کرد؟ انه کان مخلصا. مخلص، مخلص یعنی کسی که اخلاص داره. شما الحمدلله همه اهل اخلاصی، الان که حرکت میکنید بیایید پای مجلس حضرت زهرا و نماز اینجا، نیت خالص دارید که خدا فقط برای اطاعت تو من دارم میام، این میشه مخلص. اما مخلص یعنی کسی که یک عمر زحمت کشیده و خودش رو از پابندا و تعلقات و اونایی که ماها بهش وابسته ایم و اونم وابسته بوده زحمت کشیده و یکی یکی در طول یک عمر زحمت خودش رو خالص کرده، خودش رو ناب کرده، مخلص شده. دو تا چیزه که انسان تو بحث این مخلص بودن و رها شدن ازش خیلی کارش مشکله، یعنی دو تا پابند خیلی همچی قوی. شیخ انصاری دید که شیطان یه دسته تناب گردن رو دست رو شونش داره میاد، بهش گفت که چجوری این اینا بعد چی میخوای؟ گفت که اینا رو میخوام شما رو بکشم دنبال خودم. بخوا این تنابا که داری، یکیش مثل یک نخ مثلا رشته یک قالیه، یکیش هم بندازه یک تناب بندازه یک مچ دست کلفته. گفت چرا اینجوریه؟ گفت برای اینکه آدم ها فرق دارن، یکی هست که اصلا تناب نمیخواد، خیلی راحت خودش دنبال من میاد. یکی یک مشکل تره، گفت اون تنابه که از همه گردن کلفتره برای کی میخواد؟ گفت برای تو. شیخ انصاری بزرگ، چون تو به این راحتی نمیای. دو چیزه که تعلق هست، تعلقی قوی رها شدنش کار بسیار مشکلیه. یکی تعلق انسان به درهم و دینار دنیا، یکی به شهوت. این دوتا خیلی مانع بزرگیه. دینار دنیا دیشب بهش اشاره کردم، ما خودمون هم تا زمانی که تو امتحان قرار نگرفتیم خیلی نمیتونیم ادعا کنیم که ما کیم. ما دیگه، ما اگه باشیم علی ابن حمزه بطائنی، ما تو کتابای حدیث خیلی روایت از ایشون داریم. علی ابن حمزه بطائنی نماینده تام الاختیار دو تا امام معصوم بوده، امام ششم، امام هفتم. همه شیعیان در دنیا میدونستن که نماینده تام حضرت علی ابن حمزه بطائنیه، آدم خوبی هم بوده و. اما یه جا پاش لغزید، شد نماینده امام. هرچه خمس مردم داشتن، وجوهات داشتن، هدایا داشتن، چیزایی داشتن، خب برای اون میبردن دیگه، اون نماینده امام بود. جمع شد پیشش یک مال زیادی از اون طلاهایی که باید با تبر تقسیمش کرد. اون چند سال آخر امام هفتم راهی زندان شدن و 7 سال یا 14 سال نمیدونم، حالا حداقل 7 سال یا این حدود تو زندان بودن. خب مردم همه آوردن پیش ایشون، پولا جمع شد جمع شد جمع شد جمع شد، چه پولی، خیلی مرد میخواد که اینجا خودش نگه داره. همیشه پناه به خدا ببرید. امام تو زندان شهید شد، امام رضا پیغون داد بعد آقا من امام بعد از پدرمم، اموالی که پیش ما هست بیار. هر چه تا صبح فکر کرد که چیکار کنه نتونست حریف خودش بشه که اینقدر مالا بیاره مثلا دو دستی تحویل امام رضا بده. چیکار کرد؟ واقعا آدم تعجب میکنه. صبح اومد گفت که آقا امام باید بچه داشته باشه، کسی که اولاد نداره مثلا علیرضا بالله ناقصه و امام هم نباید ناقص باشه، پس این امام رضا امام نیست. پوله رو نیاورد، منکر امامت هم شد. فرقه واقفی یکی یکی از فرقه های مسلمون هستن، از شیعه ها هفت امامی هم همینجا درست شدن. همینا امام رضا لعنتش کرد. پول عجیب. یکی هم آقا شهوت، مخلص شدن از این نیرو خیلی کار مهمیه. شما همه تون در این که من میگم این قسمت رو خواهش میکنم گوش بدید، اینا از مسائلیه که ما، بنده خودم حدود شاید 30 ساله که تو این لباس هستم، تو مردم زیاد هستم، طرف مشورت مردم زیاد هستم، دعوای خانوادگی رو خیلی چه گوش میدم. خدا میدونه میبینم بسیاری از این مسائل برمیگرده به همین چیزایی که الان شما فکر میکنید این مطلب ساده ایه. یکی از اون قصه های عجیب غریب قرآن که واقعا تکون دهنده است و عبرت آموزه در قرآن کریم، و خدا هم با شدیدتر از همه اقوام برخورد کرده، قضیه قوم لوط در سوره انبیا هست، تو 3-4 تا دیگه سوره هم به مناسبت هست. خداوند متعال نابودشون کرد. فجعل عالیها سافلها، شهرشون زیر رو شد به طوری که هر کی از اونجا رد میشد میگفت اینجا حداقل 50 سال هیچ کی زندگی نمیکرد. چطور شد؟ این چطوره؟ امشب قسمت عمده توجه من توی این مسئله است، هم به زمان، به لحاظ زمان خودمون، هم به لحاظ مناسبت های اجتماعی که داریم، خانوادگی که داریم، روابطی که داریم، رفت آمدی که داریم. اینا رو قرآن، اگه قرار بود اینا رو نگیم قرآن نمیگفت، اگه قرار بود اینا گفته نشه پیغمبر روی منبر نمیفرمود. این قوم لوط که کارشون به اینجا رسید که کلن زنها رو ترک کردن و سراغ همجنس بازی رفتن، و آخرین بارش که عذاب نازل شد به اون دوتا ملک حمله کردن، ملک ها به صورت پسر قشنگی اومدن در خونه حضرت لوط، اینا حمله کردن، هرچه حضرت لوط دستش گرفت جلو در گفت بابا ها اولای بناتی ان کنتم فاعلین، بابا فلان فلان شده ها، حالا رو منبر نمیشه اوناشه گفت، فلان فلان شده ها، اگه شما بیاید این دخترهای منو بگیرید، دخترهای دیگه رو بگیرید، چرا به اینا حمله میکنید؟ این متن آیه قرآن. چطور شد که اینجور شد؟ ببینید هیچ مسئله اینجوری یک بار به وجود نمیاد. نمیخوام خود قصه لوط بگم، میخوام چراییش بگم. خواهش میکنم برادر و خواهر همه بهش دقت کنید. ما برای سلامت اجتماعمون نیاز به این حرفا داریم. اول یه دفعه بی مقدمه که اینجوری نمیشه که جامعه ازدواج رو ترک کنن، مردا به مردا اکتفا کنن، زنان به زنان اکتفا کنن، اینجوری که نمیشه که، این خلاف فطرت و طبیعته. یه مقدماتی داره این حرف که اینجور میشه. اون مقدماتش من کار دارم. یکی از مقدماتش حیف که من حالا این صحبتم حالا یه شب دیگه هست و التماس دعا خدمت شما، فردا شب من میخوام از ویشگی خاص از زهرا وصیت از زهرا رو بگم، امشب مجبورم که همچنون جسته گریخته. یکی از مقدمات این حرف که جامعه به اینجا میرسه، یکیش اینه که زنها اون وظیفه اخلاقی و انضباطی داخل خونه خودشون رو رعایت نمی کنن. زنها برخلاف دستور اسلام، حالا معذرت می خواهم این خانم ها یا هر خانم ها، ما اصلا خانم ها ایرانی معذرت می خواهیم، ما رومون به اون ور ایرانه، یه وقت سوء تفاهمی نشه. اما امام رضا علیه السلام یه وقتی یه کسی اومد به امام رضا گفت که آقا جون شما خب مثلا سنتون یخته بالا، شما خضاب کردید انگار، شما هم از این کارا میکنین خضابی و مثلا ریش مشکی و حضرت فرمود بله. بعد امام رضا فرمود که زنان اونها همین قوم لوط به خاطر اینکه مرداشون به خودشون نرسیدن، خودشون رو نظیف و تمیز و خوش عطر و بو نگه نداشتن، زنهاشون رفتن سراغ کارهای دیگه و مردهاشون چون که زنهاشون به خودشون نرسیدن تو خونه جولیده گوریده لباس مال 30 سال پیش، عرض کنم که نه شونه ای، نه مسواکی، نه حرفی، نه عطری، نه چیزی، نه خوشو بشی، نه حرفی، خب این مرد طبیعتاً وقتی که راه صحیحش اینجوری جور نباشه راه دیگه میره. اونا هم به خودشون نرسیدن. چرا اینقدر اسلام سفارش میکنه؟ این یک مقدمه. مقدمه دوم که خیلی گذرا دارم میگم این بود که تو روابط خانوادگیشون رفت آمدشون شد بی حساب کتاب. کیا رو میگم؟ الان قوم لوط رو میگم. یعنی زنها رو به برهنگی گذاشتن، فرهنگ برهنگی، بعد حجابی، بی حجابی، تو رفت آمد خانواده برادر با برادر، پسر عمو، دختر عمو، اینا با هم طور شد که خیلی خیلی قاطی شدن و همه چی مخلوط شد. اینقدر اختلاط بین زن و مرد زیاد شد و اینقدر این فرهنگ که امروز ما توی غرب می‌بینیم، فرهنگ برهنگی، اینقدر این مسائل بی‌معنی شد که آقایون، خانما، عذر می‌خوام از شما، زن مزه‌اش رفت، مزه‌اش رفت، یعنی زن شد عادی از بس خودش نشون داد، از بس اونجوری بود دیگه، اون جذابیت، اون گیرندگی، اون حس اینکه مرد طبیعتاً به لحاظ فطرتش دنبالش هست نبود. یکی میگفت آقا ما عید که میشه، همین دو سه روز پیش زنگ میزد یه کسی میگفت ما دو سه عید که میشه مثلا دخترمون پسرمون با هم دست میدیم، طوریه؟ نه طوری نیست، غیر این که حرومه. اه پسر خاله منه باش. گاهیشون میگن آقا ما همدیگر هم میبوسیم. خب این یواش یواش هی این مسائل، دخترمون جلو پسرمون چادر سر نمی کنه، لباس خودش خوب نمیگیره، به عکس اینور اونور، این اختلال، این حد و مرز برداشته شد، یواش یواش هی پیش رفت پیش رفت پیش رفت پیش رفت، تا جایی که دیگه جوانها در دختری که میخواستن تر و تازگی و جدیدی چیزی ندیدن، برای هم عادی شد. این مقدمه دوم بسیار اثرگذار بود، از این که از زنها خیلی براشون جذاب نداشت باشن، اصلا بعدشون بیاد. امام صادق فرموده که ازدواج کلن تعطیل شد، حرفهاشون حساب کتابش از بین رفت. اینا خیلی مهمه. ما توی این روابط خانوادگی یامون بعضی هم میگن آقا یکی من باز میپرسی توی اردستان آقا چجوریه که بچه ها جوان ها تمایل به ازدواج فامیلی نشون نمیدن، همه میخوان غریبه بگیرن، چرا اینجور میشه؟ آیا غریبه بهتره؟ گفتم نه، ازدواج فامیلی ازدواج شناخته شده است. پس چرا تمایل ندارن جوان ها به ازدواج خانوادگی و فامیلی؟ شاید یک دلیلش این باشه که از بس اینا با هم بودن و رعایت نکردن و اینور و اونور، و این جوان بالاخره دلش میخواد که لااقل یکی ببینه بگیره که اگرم اشتباهی هم داره نشناسدش لااقل. همین روابط ناصحیح، رفت آمده به حساب کتاب، کار به اینجا کشید. حالا اینجا میگه چی؟ ورکو فل کتاب موسی انه کان مخلصا. موسی مخلص بود. کی مخلصیش نشون داد؟ یه کسی گفت برای من که این مخلص بودنش اینجا موسی کی نشون داد؟ ماشاءالله. آقا من حالا اینجا دیگه ما دوریم از قم. آقا من که جواب دادن یه چلو کباب تو قم مهمون منه. انشاءالله تشریف بیارید. اوج اینه وقتی نشون داد که دختران شعیب، موسی جوان بود، عذب بود، زن نداشت، در اوج قدرت جوانی بود، اما دختران شعیب وقتی که اومدن و به هر حال گفتن بیا بابام تو رو کار داره، گفتن ما جلو میریم تو پشت سرمون بیا تا بریم خونمون. گفت نه من پشت سرتون نمیام. یکی از جایی که شیطان انسان رو ترور میکنه پشت سر زنها راه رفتن و نگاه کردنه. گفت من پشت سرتون نمیام، من جلو میرم. هیچ کم غیر اینا تو این بیابون نبوده و ستایی بودن، شما بیاید پشت سر من، اگه خواستیم برم به سمت راست راهنما که نبوده اون وقتا که بگیرم یه ریگ بندازین این ور، یعنی این ور برو یه ریگ بندازین اون ور، یا بگید برو جلو. تا اومدن در خونه شعیب این خانم ها دیدن که به به چه جوان پاکی، چه جوان مخلص و وارسته ای، چقدر بر خودش مسلطه، چقدر شهوتش رو عبد خودش کرده. نه او کنه مخلصا به اینجا رسید. خب امیدوارم انشالله ما از این نکات قرآنی درس بگیریم، خانواده هامون، دخترامون، نوه هامون، بچه هامون. شما کار نداشته باشید که کیه اینجوریه، چرا؟ هر کسی مسئول خانواده خودشه. عرض آخرم یک آیه قرآن که اینم شما شنیدید ولی میخوام تکمیل همین حرف باشه. قرآن کریم به ما پدرها و مادرها دستور میده که ای مردم، ای پدرها، ای مادرها، ای مسئولین خانواده ها، فرزندانتون رو، دخترانتون رو، پسرانتون رو، زنتون رو، نمیگه زنتون رو و شوهرتون رو اهلی کن، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره. ای خانمی که مسئول خونه ای و ای آقایی که مسئول خانواده هستی، خانوادت رو، دختر، پسر، نوه، بچه، بزرگ از آتش جهنمی که و قودها الناس، خدا آتش برای کسی روشن نمی کنه، روشن کنندش خود مردمن، ولی آتش سختیه. از اینا بچه هاتون رو حفظ کنید. چه جور حفظ کنیم؟ راهش همین مسائله، راهش همین مسائل. میخواستم یه نکته ای از آیه بعدیش هم بگم، دیگه وقت گذشته، خستم نشین زیاد، ما هم به وعدمون عمل کرده باشیم. خدا رحمت کنه روح شاد مرحوم آقای ابو ترابی رو. همه آزاده هامون بهش میگفتن پدر، پدر معنوی. همشون میگفتن که اگر حاج آقای ابو ترابی نبود بسیاری از ماها دچار فرسودگی روحی و دچار انزوا و حتی مرگ شده بود. این سید روحانی محترم سهم کتک ما رو هم میخورد و ما رو نگه داشت. ایشون تو قم قرار شد که جلسه شون باشه. بنده پای دست از دادالله مکارم بودم. یکی از طلابی که شاگرد دادالله مکارم بودن و ما هم با هم آشنا هستیم، ایشون آزاده است. به مناسبت گفت که آقایا، بلند شد گفت حضرت دادالله مکارم، من میخوام یک خاطره به خاطر مناسبت از آقای ابو ترابی، یک خاطره از حضرت زهرا براتون بگم. اجازه میدی؟ حالا درس میخواد شروع شه، هزار تا طلبه هم پا درسن. آقا فرمودن بله شما بگو، ما به این حرف احتیاج داریم. خودش هم جانباز بود، یک پا نداشت، همین طرح بلند شد پای منبر. اینو من خلاصش بگم براتون که چجور حضرت زهرا چجوری در دنیا و آخرت دستگیر انسان. گفتش که حضرت آقا توی موسل بودیم، یکی از سخت‌ترین جاهایی که بچه‌ها خیلی ازش مینالن. یه زندانی سخت‌تر از اونجا ظاهراً نبوده، همون اردوگاهش. گفت توی این جمع ما دوتا جوان بودن خیلی دلارا و خوب و پاکیزه، خوش‌قامت، متدین. بچه‌ها همه علاقه به اینا داشتن. در این حالی که آزاده بودن جانبازم بودن، زخمی شدن شدید، اونجا کم کم خوب شدن، دردهای زیادی تو بدنشون بود. یکی از ناراحتی های این دوتا جوان این بود که اینا خیلی تشنه می شدن. بچه ها همه جیره‌بندی بود، بچه ها سهم آبشون می‌دادن به اینا، می خوردن بازم بودن تشنه، 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 آب، آب، آب. لا اله الا الله. اتفاقا یک کسی، یه سرهنگی بود از همین بعثیا، این مسئول اینجا بود، به قدری خشن، این همین داعشی های امروزی. صبح که در میمه تو بچه ها میگفتن که خب یه کتک باید خورد و بعد دیگه باید نشست، به قدری این بچه ها رو میزد. این دوتا بچه که میگفتن کم سنم بودن، بودن آب آب آب، این میمد یه بطری آب سرد تو جیبش میذاشت، صبح میمد اینا که وایسادن دادن میگفت کدوم بچه ها کجان، میرفت جلوشون میدید لبهاشون خشکیده، اما این در این بطری ما میکرد جلوه صورتون یک کل 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 میریخ رو زمین. اینا هم همینطور نگاه به این آب میکردن، آب میریخ رو زمین میگفت بخور 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 بخور، حالا از این فاصله در میریزه. سجری به اینا میده. یکی از روزا تا گفتن که آب میخوایم، این بعثی لا مذهب یه مقدار آب داد دست اینا، ولی بعد با لگد چنان زد زیر این ظرف که تو صورت اینا که خون از دندون یکیشون دیم جاری شد، با صدای بلند گفت که با آب میخوای برو از حضرت زهراتون بگیر آب میخوای. گفت تا این حرف زد تمام این آزاده ها شروع کردن گریه کردن، صحنه یک سره شد گریه. خود این بچه ها گفتن ما به حضرت زهرا دیگه آب اصلا نمیخوریم، آبم باشه خدا تو رو لعنت کنه. تا این حرف زد این بچه ها گریه کردن، یعنی رفت بیرون. اون روز قسم میخورد که بچه ها تا شب گریه میکرد و یا زهرا میکردن، اما آهسته. این نکته یادت باشه، در روزه هم باش کار داری. یا زهرا میکردن اما آهسته آهسته، کسی نیاد، کسی نفهمه. فردا شد، الله اکبر، یا فاطمه تسلیم. بیبی جان، مشکلات کشورمون زیاده، مشکلات جوانامون زیاده، مشکلات شیعه زیاده. این جمعی هم که اینجا نشستن که ایام عید همه چی رها کردن اومدن اینجا یا زهرا بگن، بیبی جان اینا وابسته به شما هستن. چی میخوان؟ فقط یک نگاه. گر نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند زهرا. فردا صبح دیدیم که همین سرهنگ ملعون اومد وارد اردوگاه بشه. ما گفتیم الله حالا امروز میخواد چیکار کنه، اما برعکس همیشه دیدیم که خیلی مؤدب از راه که اومد دو تا ظرف آب هم داره. گفتیم بچه های دیروزی کجا هست؟ این زمون بسته هم خودشون رو قایم کرده لای جمعیت. گفت به خدا کاریشون ندارم، من دیگه آدم دیروزی نیستم، امروز اومدم از اینا عذرخواهی کنم، از اینا حلالیت به طلبم، آب مخصوصی برای اینا آوردم. اینا رو آوردن جلو، این دوتا جوان. گفتم به خود حضرت زهرا، تو نگی چرا اینجور شده، چه اتفاقی بوده تو اینجور عوض شدی، آب نمیخوریم. گفت حالا که اینجوری راستشو میگم. گفت من مثل هر روز صبح لباسمو پوشیدم، چکمه رو پوشیدم، بلند شدم بیام از در بیرون، یک وقتم که مادرم اومد جلوام، گفت پسر به فرزند پیغمبر قسم نمیذارم امروز بری اونجا. هر چی اومدم مادر من مأمورم، من باید برم. گفت نمیذارم، از روی جنازه من رد شد. گفتم مادر چرا، چه این چه کاریه میکنی؟ گفت بگو ببینم تو نسبت به حضرت زهرا چیکار کردی. امشب این مجلس مورد عنایت. این اشکا از همون اشکایی که خود حضرت زهرا عرض کرد علی جان یک شیشه ای فلانجا آماده کردم، اینو بردار تو کفنم بگذار، بگذار شب اول قبر. بیبی جان چیه تو این شیشه یه مقدار آبه؟ گفت علی جان شبها از خوف خدا گریه کردم، از مظلومیت تو علی گریه کردم، اشکا تو این شیشه ضبط کردم، تو کفنم باشه، کمکم باشه. این اشکا اینقدر ارزشمنده. گفت میدونی چطور شد؟ گفتم مادر چرا نمیذاری برم؟ گفت به خدا دیشب خواب دیدم تو اتاقم هستم، یک خانم بسیار با عظمتی اومد تو، یه خانم جوانی اومد تو، چند تا خانم اطرافش بودن، خیلی روشن زمین رو با کرامت بودن. از راه که اومدن من رفتم دستم به سینه گذاشتم، سلام کردم، گفتم بیبی جان خانم ها شما کی هستید با این وجه و شمائل معنوی و صورت نورانی؟ شما کی هستید؟ این خانم کیه جلو جلو داره میاد؟ دو سه تا سلام کردم، جواب ما نداد. چرا جواب سلام من رو نمیده؟ خانم ها گفتن خانم حضرت فاطمه زهرا هست، دختر حضرت زهرا، خانه ما اومده، برای چی خونه ما اومده؟ تا گفتم برای چی خونه ما اومده، این کلمه رو گوش بدید ببین تعبیر خود از زهرا چیه. فرمود فلانی ای زن، به بچهت بگو، به پسرت بگو، به خدا قسم اگه بعد از این با بچه های من اینطور رفتار کنی نفرین میکنم، خانوادت نابود بشه. کاش مهدی به جهان چهره هویدا میکرد، کاش مهدی به جهان چهره هویدا میکرد، گره از مشکل پیچیده ما کاش می آمد و با آمدنش از ره مهر قبر مخفی شده فاطمه پیدا می کرد، قبر مخفی شده فاطمه پیدا می کرد. حالا هر جا نشستی دلت خالص کن، هر مشکلی داری به نظر بیا، در حق هم دعا کنید، تو این جلسه ها برای بچه هاتون دعا کنید. آی سلمان روزم کوتاه باشه، سلمان میگه رفتیم تو خانه امیرالمومنین، دیدیم حضرت بیتاب داره عشق میریزه، گفتیم آقا چرا اینقدر بیتاب شدی؟ گفت سلمان چند لحظه قبل از شهادت زهرا بالای سرش نشسته بودم، بی بی از شدت ناراحتی حال قشمه بهش دست داد، چشمشون باز نمیکرد، اما نفس خیلی ضعیف میومد و میرفت. بی بی زهرا چشماش بسته، هر چه صداش زدم جوابمو نمیده، اما بی بی یه وقتی یه قطره آبی رو صورتش افتاد، چشمشو باز کردید، اشکهای امیرالمومنین، یا زهرا یا زهرا، تا دید علی داره گریه میکنه و آهسته آهسته دست شکسته رو بالا آورد، یا صاحب الزمان با انگشتش عشق چشم منو پاک کرد، گفت یا علی به خدا از بابام پیغمبر شنیدم عشق مظلوم شفای هر دردیه، به خدا من از تو مظلوم تر زراغ ندارم. سلمان خانم حضرت زهرا گفته شب منو دم کنید، شب منو غز بدید، به مردم بگو پراکنده شن، خودتم برو منزل منتظر باش خبرت کنه. همه رفتن، منم رفتم تو خونه، سلمان میگه رفتم تو خونه پشت در نشستم، پاسی از شب گذشت، من دو زانوی غم بغل کرده بودم و گریه می کردم، به حال علی و زهرا هر دو گریه می کردم. نیمه های شب شد، یه وقت دیدم کسی در می زنه، مولا گفته بود خبرت می کنیم، در رو باز کردم، دم حسن و حسین شال عذاب گردم، یه لیف خرمایی را آتش زدن، خیلی آرام در زدن، در را باز کردم، سر و روشون رو بوسیدم، فرمود سلمان بیا، سلمان بابام گفته بیا، میخوایم بدن مادر رو برداریم، میخوایم بدن مادر رو ببریم دفن کنیم.